سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که اتصال منطقه‌ای بسیار مهم است و اکنون فرصت خوب برای آن فراهم شده. مجاهد دیروز در یک سخنرانی در سمینار اتصال منطقه‌ای در کابل که بخشی از آن را در تویتر خود منتشر کرده گفت:
"طول خیل هیوادون است افغانستان لازمزه کنه.
همه کشورهای داخل که از افغانستان منفعت مشروع و تجارتی میبرند باید امنیت منطقه برایشان مهم باشد. نه خود بر ما تاخت و تاس کنند و نه هم به دیگران اجازه دهند که منطقه را ناامن سازند. افغانستان امروز از حیثیت برخوردار است که دبی به منطقه دارد.
دبی دا حیثیت لري په سیمه کې."
سخنگوی طالبان در حالی از مهم بودن امنیت افغانستان برای اتصال منطقه‌ای سخن میگوید که تا هنوز هیچ کشور جهان از جمله کشورهای منطقه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. حکومت سرپرست طالبان با وضع محدودیت ویزا از جانب وزارت خارجه آمریکا بر شماری از رهبران و مقامهایشان واکنش نشان داده. وزارت خارجه طالبان دیروز گفت که این اقدام آمریکا موانعی را در برابر پیشرفت در روابط بین دو کشور ایجاد می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا سه شنبه 19 میزان به مناسبت روز جهانی دختران منع صدور ویزا بر شماری از رهبران طالبان و مقامهای آنها را اعلام کرده گفت که طالبان با سیاست‌های افراطیشان حقوق زنان و دختران را نقض کرده‌اند. بلینکن گفته که انتظار دارد سایر کشورهای جهان نیز اقدام مشابه کنند. پس از آن که خبرها در مورد قطع رابطه صلاح الدین ایوبی یکی از قماندانان ازبک تبار طالبان با آنها نشر شد، مولوی عبدالسلام حنفی معاون ازبک تبار رئیس الوزرای طالبان با علمای دینی و بزرگان قومی ولایات جوزجان و فاریاب دیدار کرد. حکومت طالبان میگوید که در این دیدار دیروز در مورد مشکلات اجتماعی، پروژه‌های انکشافی و مسائل آموزشی گفتگو صورت گرفت. اما در خبرنامه طالبان در مورد قماندان ایوبی یادآوری نشده. یک شرکت خصوصی پاکستان میگوید که حاضر است در بخش تولید انرژی برق در افغانستان سرمایه گذاری کند. یک هیئت شرکت OGIL که در بخش نفت و گاز فعالیت میکند دیروز با ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزیر انرژی و آب حکومت طالبان در کابل دیدار کرد. این هیئت گفته که به سرمایه گذاری برای تولید 300 مگاوات انرژی برق در افغانستان متعهد است. یک نهاد رضاکار به نام شانتی می خواهد کتابخانه ای را به ارزش $200,000 آمریکایی برای کودکان در ولایت ننگرهار ایجاد کند. عنایت الله نصر رئیس این نهاد گفته کتابخانه ای که سنگ تهداب آن دیروز گذاشته شد در مساحت 245 متر مربع در جریان 8 ماه ساخته خواهد شد. افغانستان یکی از محدود کشورهای جهان است که در آن به ادبیات کودک توجه اندک صورت گرفته و در این بخش اطلاعات خیلی کم چاپ و نشر شده است. اعتراضات در شهرهای مختلف ایران با وجود تدابیر شدید امنیتی دیروز و دیشب ادامه یافت. اعتراض کنندگان شعار می دادند که مرگ بر دیکتاتور. بر اساس تصاویر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی مردم در شهرهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز و چندین شهر دیگر در جریان تظاهرات دیده می‌شوند. بر اساس برخی گزارش‌ها نیروهای امنیتی ایران در منطقه شهرک تهران بر شماری از اعتراض کنندگان تیراندازی کرده‌اند. این اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی دختر 22 ساله ایرانی در جریان لتوکوب پلیس ایران آغاز شد. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر ایران که در ناروی مستقر است، حداقل 185 تن در جریان این اعتراضات کشته شدند. اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو که با اوکراین متمرکز است امروز نیز ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش ها این اجلاس دو روزه به اشتراک 30 وزیر دفاع به هدف فراهم کردن مساعدت و حمایت از نیروهای دفاعی اوکراین در برابر حملات راکتی روسیه برگزار شده. روسیه در دو روز گذشته به شدت مناطق و شهرهای مختلف به شمول کیف پایتخت اوکراین را هدف قرار داده است. در گشایش اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو، ینس استولتنبرگ سرمنشی این پیمان دیروز گفت که لحظه خیلی مهم برای امنیت آنها فرا رسیده است. در این اجلاس اولکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین نیز اشتراک دارد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که دیدبان حقوق بشر میگوید که زنان مقاومتگران اصلی در برابر طالبان در افغانستان هستند.
It is extremely concerning what is taking place.
آنچه در افغانستان واقع می شود خیلی ها نگران کننده است.
چرا از زنان افغان به حیث مقاومت اصلی در برابر طالبان نام برده می شود؟
مقاومتی که بدون سلاح است، بدون تفنگ است، بدون حمایت خارجی است، مقاومتی که بر حق است.
گفته می شود که داد و ستد تجارتی و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان کاهش یافته.
15 قسمه گارانتی د افغانی ترانزیت نه اخیستل کیږي په کراچۍ کې.
فرارسیدن زمستان به نگرانی ها در بسیاری مناطق افغانستان افزوده.
حالا اگر مواد خوراکه و مواد سوخت گیر نیاید، همه که می دانند که اگر گیر نیاید حتمی اطفال تلف میشه، مشکلات وجود می آید در خانواده.
در نیمه دوم شنیدن برنامه های حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی را فراموش نکنید. از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
متاسفانه که یک معلم هیچ وقت با سکل زو سکل نشد، با سکل زن موتر نشد، حتی شکم زو هم سر نشد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دیدبان حقوق بشر میگوید زنان مقاومتگران اصلی در برابر طالبان در افغانستان هستند. در گزارش تازه این نهاد که دیروز منتشر شد گفته شده که زنان افغان خواستهای بسیار بزرگ ندارند، بلکه میخواهند که حقوق اساسیشان داده شود. همزمان با این مسئول زنان در دیدبان حقوق بشر گفته که جهانیان افغانستان را فراموش کردند، اما صدر اعظم بریتانیا میگوید که به کمک با زنان و دختران افغان ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش تازه زنان افغان را مقاومتگران اصلی در برابر طالبان دانسته است. در گزارش که دیروز نشر شد آمده است که زنان به صورت خستگی ناپذیر به اعتراض‌ها در بیش از یک سال گذشته ادامه دادند تا حقوق بنیادی برایشان داده شود. در ادامه آمده که با حاکمیت دوباره طالبان در تابستان گذشته زنان افغان برای مساوات، حقوق، عدالت و صلح مبارزه کردند. دیدبان حقوق بشر همچنان گفته است اعتراض ها و مبارزه زنان با وجود علت و کوب شدید، بازداشت، توقیف و حتی آدم ربایی از سوی طالبان در نزدیک به 14 ماه گذشته ادامه داشته است. در گزارش آمده که زنان در بیشتر این تظاهرات شعار سر دادند که نان، کار و آزادی می خواهند. در لندن لیستراس صدر اعظم بریتانیا وضعیت زنان و دختران را در افغانستان نگران کننده دانسته و چهارشنبه در نشست پارلمان کشورش گفت که تلاش می کنند تا کمک های مالی برای زنان و دختران در افغانستان افزایش یابد.
It is extremely concerning what is taking place.
آنچه در افغانستان واقع می شود خیلی ها نگران کننده است. حراس داریم که شاید تمام حقوق و فرصت ها برای زنان و دختران افغان عقب گرد بزرگ داشته باشد. چیزی را که ما انجام دادیم همین بوده که مطمئن شویم بودجه کمک ما برای زنان و دختران احیا شود. وزیر خارجه خوشحال خواهد شد که با گروهی برای اقدام های بعدی در این مورد گفتگو کند.
در این روز هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر گفت که جهانیان افغانستان را فراموش کردند. او در پیام بر رادیو آزادی بحران بشری و وضعیت حقوق بشر در افغانستان را خیلی نگران کننده عنوان کرد.
Even before the beginning of the Ukraine war,
پیش از آغاز جنگ اوکراین هم تمایل ناامید کننده از سوی بسیاری رهبران جهان احساس میشد که بحران افغانستان را فراموش کردند. چیزی که خیلی به گونه تحقیرآمیز پس از فرستادن نیروی نظامی برای آنها پایان یافت. اکنون احساس میشود که جهان افغانستان را کاملا فراموش کرده است، در حالی که وضعیت حقوق بشر افغانستان به سوی بدتر شدن روان است و بحران بشری هم در افغانستان حل ناشده باقی مانده.
یک روز پیشتر از این جوزف بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از بی‌توجهی به افغانستان انتقاد کرده و گفته بود طور به نظر می رسد که افغانستان در اصل وجود ندارد. بورل گفته که جنگ اوکراین نباید باعث فراموشی افغانستان در سطح بین المللی شود. شمار از کشورهای جهان خواهان تعامل با طالبان هستند، اما مشروط بر این که آنها حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند، حکومت همشمول تشکیل دهند و هیچ کشور از خاک افغانستان تهدید نشود. در نزدیک به 14 ماه گذشته هیچ کشور حاضر نشده تا حکومت طالبان را بر رسمیت بشناسد و در کنار آن تحریم ها هم طالبان را بیشتر در انزوا قرار داده است. همین سه شنبه انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به مناسبت روز جهانی دختران منع صدور ویزا برای شمار از رهبران طالبان و مقامهای آنها را اعلام کرد و گفت که طالبان با سیاستهای افراطیشان حقوق زنان را نقض کردند.
شنیدید که دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه‌ای گفته که زنان افغان مقاومتگران اصلی در برابر طالبان هستند. جاوید نعیمی با شکریه بارکزای دیپلمات سابق افغانستان گفتگو کردند. نخست پرسیده که چرا از زنان افغان به حیث مقاومتگران اصلی در برابر طالبان نام برده می شود.
زنان افغانستان به مقاومتگران اصلی در برابر طالبان هستند، به این معنا که مقاومتی که بدون سلاح است، بدون تفنگ است، بدون حمایت خارجی هست، مقاومتی که بر حق است، آرمانی هست و ارزش ها است، مقاومتی که در برابر جهل و تاریکی است به خاطر دریافت و کسب معرفت و علم. به این خاطر این مقاومت مهم است، حیاتی هست و یگانه مقاومت هست که شما دیدین در جریان یک سال و چند ماه گذشته طالبان نتونست سرکوبش کنه.
خب بانو بارکزایی، پاسخ طالبان بر زنان افغان قابل توجه نبوده و این سو جهان هم به اعتراضهایش ادامه داده که باید بر زنان حقوق کار، آموزش و مشارکت سیاسی در جامعه داده شود. این اعتراضها چی در داخل و چی در بیرون افغانستان کارا و مؤثر بوده میتونه و آیا طالبان به نحو حراس از زنان دارند؟
حساسیت طالبا و ترس از اونا را شماز مجموعاً نزدیک به 37 موردی که اینا توسط فرامین و به استعلام و قوانین منحصر به خودشان و احکامی که اینا صادر کردن بر علیه زنا یافته میتونین و یا هم محدود ساختن زنا یافته میتونین و این نوعی از ترس سالی که چقدر مؤثریت داره نداره بحث علایده است، اما می که طالب یک حراس داره ازش، امی خودش نوعی از مؤثریت و قوت یک حرکت نشان میده. حمایت جامعه جهانی هم از این مقاومت، از مقاومت زنای افغانستان و ایستادگی زنای افغانستان همیشه بوده، هست و می باشه، بخاطر از اینکه خواست ما زنای افغانستان یک خواست مشروع بر حق است و هیچ کس نمیتونه در برابر حق و مخصوصا حقی که ازش سلب میشه، گرفته میشه، کتمان میشه، با خشونت مواجه میشه خاموش باشه.
بله و در این حال ایدربار مسئول زنان در دیدبان حقوق بشر و همچنان جوزف بورل مسئول پلیسی خارجی اتحادیه اروپا گفتند که جهانیان افغانستان را فراموش کردند. آیا چنین است؟
بدون شک دنیا افغانستان هم فراموش کرده هم نکرده. فراموش کرده به خاطر از اینکه مسئولیت بگیره، فراموش نکرده به خاطر از اینکه هنوز هم کمک میکنه و هنوز هم صدای مردم افغانستان میشنوه.
مصاحبه با شکریه بارکزای دیپلمات سابق افغانستان و فعال حقوق زنان را از رادیو آزادی شنیدید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که داد و ستاد و تجارت با پاکستان خیلی کاهش یافته. این که چرا جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
تاجران افغان شکایت میکنند که توافق ابتا یعنی ترانزیت و تجارت میان افغانستان و پاکستان با مشکلات زیاد روبرو شده و در نتیجه میزان داد و گرفت دو کشور خیلی کاهش یافته است. توافق ابتا برای سهولت تجارتی میان افغانستان و پاکستان در فوریه سال 2010 امضا شده بود، اما اکنون تاجران افغان میگویند که پاکستان شرایط را خیلی دشوار ساخته است. خانجان الکوزه، عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر پاکستان بر ترانزیت شرایط جدی را وضع کرده است.
در بخش بیمه همچنان مسائل امنیتی و گرفتن 5 نوع ضمانت از افغانها در بندر کراچی باعث شده تا در یک سال گذشته میزان تجارت و ترانزیت ما که در یک سال به 100,000 کانتینر می رسید اکنون از 10,000 تا 17,000 کانتینر رسیده. مجبور هستیم که انتقال تجارتی را از راه کراچی تنظیم نکنیم و از راه های چابهار و بندر عباس اموال را انتقال دهیم.
رسانه های پاکستانی گزارش میدن که شرایط این کشور در توافق ابتا خیلی شدید شده. به گونه مثال پاکستان از بیمه هر کانتینر از 100 تا 150 هزار روپیه می طلبد و کرایه موتر را نیز افزایش داده است. به گزارش این رسانه ها پاکستان تعرفه های گمرکی را به صورت پیهم افزایش داده و در نتیجه تاجران افغان مجبور شدند که رخ به سوی سایر امسایه ها کنند. خانجان الکوزی می گوید نگرانی ها در این مورد از سوی اتاق های تجارت دو کشور با پاکستان شریک ساخته شده است.
آنها وعده دادند که مشکلات را حل می کنند، اما تا هنوز مشکل بیمه که خیلی جدی است حل نشده مانده. مسئله وسایل ردیابی موترها وجود دارد، کرایه را افزایش دادند و در نتیجه موترها متوقف شدند. موضوع دوم این است که از ما ضمانت کتبی می خواهند. آنها ما را مجبور می سازند که موترهای پاکستانی را به کرایه بگیریم. اگر در بازار کرایه موتر 200 هزار روپیه باشد، آنها از ما 400 هزار روپیه می خواهند.
از جانب دیگر پاکستان گفته که برای جلوگیری از قاچاق اموال نصب قفل و وسایل ویژه بر کانتینرها را اجباری کرده. خانجان الکوزی به این باور است که با ایجاد موانع گسترده از سوی پاکستان تجارت از راه آن کشور بیشتر کاهش می یابد و در حال حاضر ترانزیت از کراچی، قاسم بندر و واگه با سوی کمتر شدن روان است. به گفته آقای الکوزی در سالهای گذشته میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان سالانه به 3 میلیارد دلار می رسید و اکنون به 800 میلیون دلار کاهش یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز پنجشنبه 13 ماه اکتبر روز جهانی کاهش اثرات فاجعه است. از این روز در حال تجلیل می شود که افغانستان در سال جاری شاهد زلزله های مرگبار و سیلاب های ویرانگر بوده. این که چرا رویدادهای طبیعی در افغانستان تلفات سنگین به بار می آورد، جزئیات بیشتر را در این گزارش مفصل از جعفر احمدی می شنوید.
تقریبا 4 ماه پیش زلزله به مقیاس 5.9 درجه ریشتر روستاهای ولایت‌های کوهستانی پکتیکا و خوست را لرزاند. بر اساس آمار رسمی بیش از 1100 تن جان باختند، هزاران تن زخمی شدند و ده ها هزار تن هم آواره. نیکولی خان از زیان دیدگان آن رویداد است. این باشنده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا که در کمپ بیجار شدگان زندگی می کند، برادیو آزادی گفت که پس از زلزله دار و ندارش را از دست داد.
اینجا مردم خیلی نادار هستند. ما می خواهیم که برایشان باید خانه ها ساخته شود. اینجا خانه ها همه با استفاده از مواد خام ساخته شده، اما اگر بار دیگر خانه های ما خام ایجاد و زلزله شود، تعداد زیاد مردم خواهند مرد. خواست ما این است که خانه های ما پخته شود.
اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا پس از زلزله فراخوان کمک 110 میلیون دلاری داد. هدف کمک فوری به بیش از 360 هزار تن در 90 روز در مناطق به شدت زیان دیده در ولایت های پکتیکا و خوست گفته شد. در روز جهانی کاهش اثرات فاجعه گفته می شود که در افغانستان تدابیر پیشگیرانه لازم برای به حداقل رساندن تلفات و خسارات رویدادهای طبیعی وجود ندارد. انجینیر خلیل احمد نادم، استاد سابق پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل و رئیس پیشین تحقیقات فضایی افغانستان از لندن، در این مورد چند پیشنهاد دارد.
تعمیراتی که جور میشه مقاومتش به مقابل زلزله باید بلند باشه. تعدادی که گرفته میشه از نظر جیولوژی باید اونا خاکش باید مقاومتش معلوم شه. مواد ساختمانی که در استعمال میشه در او باید همون کیفیت و همون استاندارد داشته باشه، مثلا سمت، سیخ گل، دیگه گپای که استفاده میشه در تعمیرات، دیگه سرکایی که ساخته میشه باید همون دیوالای استنادی داشته باشه، باید با کیفیت باشه، که پولایی که ساخته میشه همگی باید به استاندارد باشه و مقابل زلزله باید مقاومت داشته باشه.
افزون بر زلزله، بخش‌های مختلف افغانستان در ماه‌های اخیر صحنه سیلاب‌های ویرانگر بوده است. بر اساس گزارش ها در چند ولایت از جمله لوگر، پروان، غزنی، میدان وردک، کندهار، زابل، ننگرهار، کاپیسا، لغمان، کنر و نورستان به مردم تلفات و خساره های زیاده رسیده است. اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در ماه سنبله در گزارش گفت که گمان می رود در سال روان میلادی بیش از 250 تن به اثر سیلاب ها در افغانستان جان باخته باشند. به گفته اوچا این آمار 75% افزایش را نسبت به ارقام افراد جان باخته از سیلاب در سال گذشته میلادی نشان می دهد. در گزارش آمده است که بیشترین زیان به ولایت لوگر رسیده است. ولسوالی خوشین ولایت در 29 ماه اسد شاهد سیلاب ویرانگر بود. رویا از زیان دیدگان این رویداد که فعلا در یک کمپ بیجا شدگان داخلی در لوگر زندگی می کند، بر رادیو آزادی گفت که نگران کودکانش است.
زمستان نزدیک است که تفلک های ما نمیتوند از یه هوای سر وقت خود تیر کنه. همیال هم تفلک ها کلگی سینه و بغل شده مریض استن. کتاب ها زمستان هیچ نیست. زمستان دور است. ما ورخط هستیم که ما چی کنیم؟ زمستان دراست.
شهر چارکار مرکز ولایت پروان 2 سال پیش شاهد یکی از مرگبارترین سیلابه ها بود. بر اساس آمار رسمی در آن رویداد بیش از 120 تن جان باختند و ده ها تن دیگر زخمی شدند. میزان تلفات سیلاب امسال در پروان کم گفته شده، اما خساره های مالی اشان گفت. سخی محمد باشنده ولسوالی شینباره ولایت پروان است.
خانه مرا خراب کرده، باغای مرا خراب کرده، تقریبا البته یک 7-8 جریب زمین مرا خراب کرده که نمو زمین داشت، اضافه هم نداشت. زمین ها بود که با ما هم خرج خوراک خدا پیدا میکنیم که هم دیگه از جانب خداوند این مصیبت آمد.
مداخله در طبیعت و اقدامات ناسنجیده یک عامل عمده به خطر افتادن جان و مال مردم در جریان سیلاب خوانده می شود. عبدالولی مدقق معین پیشین اداره محیط زیست افغانستان است. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
ما در دشت و صحرا و در کوه و دمن و تپه ها در هر جا اگر شما ببینین، ما به نام سیلره و آبریزه و این مسائل داشتیم به شکل طبیعی. وقتی اگر سیلاب می شد از این طریق عبور میکرد، میرفت خساراتش اگر بودم بسیار اندک کم بود. ولی ما انسان ها یا وطن های ما متاسفانه بنابر دلایل مختلف اینا دست بردن و همو ساختار طبیعی محیط را اینا تخریب کردن. در هر جای زمین زراعتی را احداث کردن، باغ احداث کردن، خانه اعمار کردن.
اداره هواشناسی حکومت طالبان برای آگاهی مردم در وبسایتش پیشبینی برف، باران و سیلاب را منتشر می کند. اما اقدامات دیگر این حکومت برای جلوگیری از تلفات سنگین و خساره های انگفت ناشی از رویدادهای طبیعی چیست؟ محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان تا تهیه این گزارش و درخواست مصاحبه با ما در این مورد پاسخ نداد. عملکرد کشورهای دیگر برای جلوگیری از حوادث و پاسخدهی به موقع به رویدادها نسبت به افغانستان بسیار متفاوت خوانده می شود. آقای نادن در این مورد می گوید.
در کشورهای مختلف امکانات مادی دارن، اداره یک به نام ضد حوادث تیار شده، از تمام امکانات برخوردار است، از ترانسپورت منظم است، هلیکوپترها در اختیارشان است، بخش صحی دارن. یعنی در بخش های مختلف انسان ها را ترین دادن که چطور بتانند در این حالت اضطراری مردم نجات بدن.
هرچند حکومت طالبان برای پیشگیری از تلفات و خساره های رویدادهای طبیعی آینده برنامه مشخصی را اعلام نکرده، گفته است که برای رسیدگی لازم به زیان دیدگان زلزله و سیلاب های اخیر و کمک های جامعه جهانی نیاز دارد. حالا چشم امید بسیاری از زیان دیدگان مثل سعید از باشندگان ولسوالی دلارام ولایت نیمروز به سوی حاکمان فعلی افغانستان دوخته شده. او امیدوار است که از خطرهای آینده آفات طبیعی مانند سیلاب که به زمینهای حاصل خیزش آسیب رسانده در امان باشد.
موارد مثل گندم و جو و جواری و چیزا رو ما کش کرده، کل گزینه خراب شده که بدبختانه اینه که ما هر ساله از این آیه ضرر میبینه. ضرر ما طوریه که اصلانی از ریشه باید حل شیم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
فرارسیدن فصل زمستان امسال به نگرانی بسیاری ها در مناطق مختلف افغانستان افزوده. در ولایت دورافتاده غور هم بسیاری از مردم محلی میگویند که قیمت زغال سنگ افزایش یافته و آنها نگران هستند که خانواده هایشان در سرمای زمستان چگونه بسر خواهند برد. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده غور آغاز می شود.
وضعیت اقتصادی چی بگم دیگه بخیر به درجه صفر قرار داد. اون کار نه غریبی نه
سرور 35 ساله کارگر محله در شهر فیروزکوی غور از آمدن زمستان نگران است.
نسبت به پارسال بسیار بلند رفت. این سال ما پول یک سرزغال هم نداریم که 120 روپیه بخریم. مقدار طفلم در گردن ما ایران ماندیم کشته بود. با خدا من به این فکرم به شوا خودم نمیبره که چی رقم کنیم این سال. خداوند خودش به داد برسه.
سرور که نانآور خانواده 6 نفری است در ادامه برای دو آزادی بیشتر میگوید.
اگر کار کنیم یک هفته 2000 میشه دو دیگه سالا و اما این سال به یک هفته ما 300 هم گیر نمیده.
اسماعیل 25 سال باشنده دیگر غور است که در گوشی از شهر فیروزکو کفش دوزی میکند. او مسئولیت تامین مخارج خانواده 14 نفری را به عهده دارد. و از مشکل مشابه سخن میگوید.
وضعیت اقتصاد امسال نسبت به سالهای پیشتر امسال مشکلات زیادتر است. کمتر کار هست، زیاد کار نیست. تا هنوز مواد سخت و مواد خوراکی تا هنوز جمع‌آوری نکرده ایم. مشکلات زیاد است. حتی حالا زغال سنگ قیمتش بالا است، مشکلات از خریده نمیشه، مشکل است. و دیگه مواد خوراکی هم قیمت است. که اگر قسم قیمت باشه نمیتونیم ما مواد خوراکی را به دست بیاوریم یا بخریم.
او هم از وضعیت کودکانش در زمستان پیشرو نگران است.
حالا اگر مواد خوراکی و مواد سخت گیر نیه به همگی معلوم است و همگی میدانن که اگر گیر نیه حتمی اطفال تلف میشه، مشکلات وجود میآید در خانواده، ناسامانی ها وجود میآید که نمیتونن که امرار معاش کنن، زندگی خود پیش ببرن و شاید تلف هم بشه افراد.
سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان در خطر گرسنگی هستند. چند ماه پیش مقامات سازمان ملل متحد گفتند که برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع بشری در افغانستان در جریان امسال به 4.4 میلیارد دلار نیاز است. برخی از مؤسسات کمک رسان از کمک به برخی از نیازمندان سخن میگویند، اما با وصف آن بسیاری از مردم در مناطق مختلف از بیکاری و بیپولی شکایت میکنند. زبیولا فعال مدنی غور برای دو آزادی میگوید که قیمت زغال سنگ امسال دو برابر شده است.
امسال متاسفانه قیمت مواد سوختی و خصوصا زغال سنگ در ولایت غور بسیار افزایش پیدا کرده. در سال گذشته ما در این وقت سال یک سیر زغال سنگ می خریدیم به 60 تا 65 افغانی، ولی امسال فعلا 100 تا 110 یا بعضی جاها بیشتر از او هم به فروش میرسه یک سیر زغال سنگ.
برخی ها در غور به این باورند که افزایش صادرات زغال سنگ به پاکستان در چند ماه گذشته به نرخ زغال در بازار افغانستان تأثیر گذاشته است. یک گزارش مفصل تازه شبکه تحلیلگران افغانستان نشان می‌دهد که آمارای جمهوری مخلوی افغانستان حاکی از آن است که تقریبا 1 میلیون متریک تن زغال سنگ سالانه به پاکستان صادر می‌شد. اما در ادامه گزارش این سازمان پژوهشی مستقل آمده که صادرات زغال تحت حاکمیت طالبان به پاکستان افزایش یافته و ممکن است که سالانه به بیش از 4 میلیون متریک تن برسد. اما عبدالواحد اما سخنگوی والی طالبان در غور روایت دیگر دارد، بهان که از برنامه مشخص و مدون سخن بگوید.
در ولایت غور در مورد کنترل نرخ ها برنامه هست و انشالله که تازه قرار داده که وزارت معادن امارات اسلامی همراه شرکت روشن قادری کرده که 50,000 تن زغال سنگ استخراج میشه، انشالله که بروی قیمت تأثیری خوبی داره.
آل بسیاری مثل اسماعیل روز شماره میکنند که وعده مقام طالبان کی عملی خواهد شد.
خواست ما از امارات اسلامی و مؤسساتی است که با کسایی که مسکین هستند، غریب هستند، کمک کنه تا بتونن امرار معاش خود در زمستان بتونن یک چیزی پیدا کنن، یک چیزی دست بیارن که اونا رو بتونن امرار معاش و زندگی خود در زمستان پیش ببرن. زیادتر خواهش ما است از امارات اسلامی که اونا کاری کنن که بهایی که مواد سوخت داره و بهایی که مواد خوراکی داره اینو پایین‌تر بیاره.
پیام ها و نظریات شما
همه امارات اسلامی وقتی که به افغانستان وارد شد کار بار مردم گرفته شد، هیچی برای مردم نماندک، هرچی ذخیره داشتیم خلاص شد. این سال هم سوخت ها زغال چوب خیلی گران شده. خدا کنه که امارات اسلامی در حرف خود بمانه، یک ذره قیمت ها بیایه پایین و ایلا مردم زمستان یخ مزنه.
متاسفانه و بدبختانه استادان افغانستان همگه زیر فقر بیکاری بدبختی میسیزن. امروز یک معاش 7000 یا 8000 الا 10000 افغانی به یک معلم داده میشه. بدبختانه امروز هیچ کس صدای معلم را نمیشنود. یونیسف قرار بود که با 15 میلیون بودجه سر بالا یک معاش کافی به معلمین افغانستان بده، متاسفانه که او هم زیر قول خوزد تا بالش خبر نیه. متاسفانه که یک معلم هیچ وقت با سکل از سکل نشد و سکل از موتر نشد، حتی شکم از هم سر نشد. یک چیزی که به همگی هویدای و همگی هم میفهمند. من از جامعه جهانی خوشمندم، اگر واقعا میخوام به افغانستان کمک و همکاری بکنم، معرف افغانستان قوی بسازم، یک معاش کافی به معلم بدن تا که معلم بیچاره از زیر فقر و بدبختی بیرون شه.
پیام شما نظر شماست.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح به وقت کابل. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سخنگوی طالبان میگوید که اتصال منطقه‌ای بسیار مهم است و اکنون فرصت خوب برای آن فراهم شده. ذبیح الله مجاهد در حالی از مهم بودن امنیت افغانستان برای اتصال منطقه‌ای سخن گفته که تا هنوز هیچ کشور جهان از جمله کشورهای منطقه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. حکومت سرپرست طالبان با وضع محدودیت ویزا از جانب وزارت خارجه آمریکا بر شمار از رهبران و مقام‌های آنها واکنش نشان داده. پس از آن که خبرها در مورد قطع رابطه یکی از قماندانان ازبکتبار طالبان با آنها نشر شد، مولوی عبدالسلام حنفی معاون ازبکتبار رئیس الوزرای طالبان با علمای دینی و بزرگان قومی در ولایت جوزجان و فاریاب دیدار کرده. یک شرکت خصوصی پاکستان گفته که حاضر است در بخش تولید انرژی برق در افغانستان سرمایه گذاری کند. یک نهاد رضاکار به نام شانتی می خواهد کتابخانه ای را به ارزش $200,000 آمریکایی برای کودکان در ولایت ننگرهار ایجاد کند. اعتراضات در شهرهای مختلف ایران با وجود تدابیر شدید امنیتی دیروز و دیشب ادامه یافت. اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو که با اوکراین متمرکز است امروز نیز ادامه خواهد یافت. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کمک کنندگان بین المللی خواسته تا حمایتشان را به آن کشور افزایش دهند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی امیر احمد صافی. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری که یکی پی دیگر نشر می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا یک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمن سلام. 15 اکتبر که برابر است با 23 میزان روز جهانی زنان قریه نامگذاری شده است. زنان قریه و روستایی نقش عمده در امور منزل، تربیه اطفال، فعالیت‌های تولیدی و کار در مزرعه‌ها را به عهده دارند. اما زنان قریه و قصبات افغانستان در حالت بدی قرار داشته و بیشتر آنان از امکانات زندگی به دور مانده و حتی از حقوق انسانیشان آگاهی ندارند. ظاهره باشنده ولایت بامیان میگوید زنان روستایی بامیان چی در خانه و چی در بیرون از منزل بیشتر از مردان کار میکنند که به گفته ظاهره آنها کارهایی را انجام میدهند که بالاتر از توان مردان است.
مثلا روزانه ما کار میکنیم که اگر کسی بگوی مزدور، ما از مزدورم بدتر هستیم. یعنی خیلی کاری که اصلا یک زن برای یک دختر ای بسیار سخت است. ما 24 ساعت در کار هستیم، در کارهای شاقه هستیم. یعنی یک کاری که کاملا از تحمل از صبر ما بالاست. اصلا یک احترام و یک حسنیت و یک چیم در بین نیست، در بین خانوارها و مردان اصلا احترام بر زنان نداره و حقوقشان مراد نمیکنه، در قصهش هم نیست.
تحقیقات نشان می‌دهد که هرچند وضعیت زندگی زنان در دی و قریه‌های دوردست افغانستان در چند سال گذشته تا جای بهبود یافته بود، اما بعد از این که طالبان در این کشور حاکم شدند، موجودیت فقر، میزان بلند بیکاری، عدم اعاده حقوق زنان، زندگی زنان به خصوص زنان روستانشین را همچنان تهدید می کند. به همین ترتیب یک تن از زنان ولایت غزنی از کاربار روزمره خود گفت: کاربار زنان قریه بسیار زیاد است که از صبح وقت شروع تا به ناوقت‌ها ادامه می داشته باشد. این زن گفت که در قریه ایشان رواج است که بام‌ها و دیوارهای حویلی را زنان کاغل می کنند. وی در این باره می گوید:
کلی کار خوب خیر دیری سر کی تر ماخما دوغم رنه بیکارکی گوس
کارای قریه خوب بسیار زیاد است. از صبح تا شام همه قدر بیکار نمیشیم که یک گلاس چای بخوریم. 4 بجه صبح که از خواب بیدار میشیم، بعد از نماز خواندن آمادگی آتش کردن تنور را میگیریم، خاکستر او را میکشیم، چوب میاریم و خمیری که شب کردیم نان پخته میکنیم. بعد از او برای دیگه اعضای خانواده چای تیار میکنیم. بعدن میریم طرف گاو گوسفند، خانه ایشان رو پاکاری کرده و شیرشان رو میدوشیم. بعد از پاکاری خانه و ظرفشویی میریم به طرف پختن نان چاشت. امی که نان خورده شد سر روی کالای اولادا رو میشویم. در جریان این کارا گلکاری باما و دیوارها و اتاقها رو هم میکنیم، چرا که اگر مردها این کارا رو بکنن عیب کلان است. یکی از دوستای ما از کابل به غزنی عروسی کرده بود و او گلکاری را یاد نداشت و شوهرش سر بام بالا شده بود که امرای زنش کمک کنه. مردم قریه او را دیده بودند و او از شرم یک هفته به مسجد نرفت، چون همگی سرش خنده میکردن و میگفتن که امرای زنش با ما کاغل میکرد.
دانی ور کوالیسی تا ولاری لخص سر دی خرچی وکلی.
بنابر اظهارات این زن، خرد کردن و توته کردن چندین خروارچو برای تنور به دوش زنان است که باید همه آنها را زنان خرد و توته کرده و جا به جا کنند. و علاوه کرد در پهلوی این همه کارها وقتی موقع پیدا کردن و بعضی کارهای حرفوی مثل مهربافی، خیاطی و خامکدوزی نیز مصروف می شوند. اما به گفته او در جریان کار احساس خستگی نکرده و هرگاه مردم و یا دیگر اعضای خانواده بدانند که او در وقت انجام کاری خسته می شود، او را بیکار می دانند. و ای می افزد:
ایواز مجل دیگه کارو سرم مختی و دقا دومره دیر زحمت سیموک باز.
حالا ما با این کارا عادت کردیم، کار زیاد میکنیم و خواب کمون، نان خوب هم نمیخوریم به خاطر که غذای خوب به مردم میدیم. اگه پس مانده مردمون میخوریم و اگه نمون نان خشک و بسیاری وقتا هیچ چیز نمیخوریم به خاطر که کارا زیاد است و وقت برای نان خوردن پیدا نمیکنیم. اما مردای ما این کارای ما را نادیده میگیرن و شب که به خانه میاین میگن شما تمام روز چی کار میکنین و با برخورد خشونت آمیز امرای ما رفتار میکنن. گاهی اولادا را لتکوب میکنن و گاهی هم خود ما را به بهانه‌ی حق ناق لتکوب میکنن. اگر از خستگی خود شکایت کنیم شوهر ما میگه که او زن دیگه میگیره به خاطر که ما بیکار هستیم. یک زن همسایه ما بود که از کارهای شکایت کرد، شوهرش میگفت که اگر کارهای تو انجام داده نمیتونیم از زن دیگه میگیرم. و زنش میگفت برو تو قغیرت نداری که سرم از زن دیگه بگیری. ولی شب همون روز بود که شوهرش شیرینی نامزدی زن دیگرش رو به خانه آورد. به همین خاطر شکایت های ما جایی را نمیگیرد.
برای سوک شکایت ما که ایت جایی ننیسی.
زنان ولایت فاریاب که اکثرا به قالین گرین بافی مهارت زیادی دارند، در پهلو در تولیدات لبنیات و مالداری هم مشغولند. اما زنان کسب و کار ولایت فاریاب از نبود جاهای مناسبی برای فروش محصولاتی که با دست تهیه می کنند شکایت دارند. گفته می شود شماری از زنان فاریاب سرپرست خانواده هایشان را در جنگ ها از دست داده و خود نانآور خانه ایشان هستند. یک تن زنان کسب و کار فاریاب که سرپرست ندارد و مجبور است که به خاطر نفقه اولادش کار کند میگوید محصولاتی را که با مشکلات خیلی زیاد تولید میکند، میگوید که بازاری برای این محصولاتش وجود ندارد.
دزدوزی خیاطی میکنم و تو کدام مارکت نیست که ما او را به فروش برسانیم. دریای سرک اینجا میشینیم، اونجا فروخته نمیشه. بی واسه مجبور هستیم کمی کار بکنیم. یک مارکت کلان جور کنه که زنای فاریاب لایق هستند بیارند اونجا سودا کنند.
قسمی که دیده می شود در اکثر ولسوالی ها و مناطق دورافتاده این کشور شفاخانه ها و مراکز صحی وجود نداشته و زایمان مادران به وسیله دایه های محلی در اوضاع غیر صحی صورت می گیرد. سامیه یک تن از دکتران ولایت بدخشان که به کابل آمده بود میگوید علاوه بر کمبود قابله های مسلکی و دوری را، عدم تصمیم گیری اکثر زنان بدخشان در افزایش مرگ و میر مادران در هنگام ولادت نقش دارد. زیرا به گفته این دکتر در اکثر خانواده های بدخشان به خصوص در قریه های دور افتاده زنان حق ندارند که بدون اجازه شوهر یا مردان خانواده هایشان به شفاخانه یا مراکز صحی مراجعه نمایند. و وای قصه از فوت یک مادر را در هنگام ولادتش چنین ارائه کرد.
یک خانمی بعد از اینکه ولادت کرده بود این فوت شد، در یک جای نزدیک به شفاخانه بود. علتایی که ما پیدا کردیم عدم تصمیم گیری خود خانم، یعنی این نبود که شوهرش تصمیم نگیری، یعنی شوهرش بیرون از منزل بود و خانم منتظری ازی بود که تایی که شوهرش بیایه و ای خود به تسهیل سی برسانه، و متاسفانه این خانم بسیار در خانه خون ریزی کرده بود و با وضعیت بسیار خراب به شفاخانه مراجعه کرد. با وجودی که اهتمامات لازم برش گرفته شد اما خانم نجات نیافت، و ده ها موارد دیگه ای داشته باشیم بله. که تصمیم گیرنده خانم ها اکثرا نیستن، ما ایره میپذیریم و این طبعا بالای صحت تاثیر بسیار مستقیم دارد.
از سوی دیگر زنان ترکمن افغانستان که از بیشتر امکانات زندگی محروم بوده و علاوه بر سایر معضلات با مشکلات صحی و حقوقی زیادی مواجهند، این که چگونه در این باره از خانم عاقله یک تن از زنان ترکمن بشنوید.
خانمای ترکمن طبقه محروم هستن که اصلا به حقوق خود پی نمیبرن، چون مولد اصلی عاید خانواده میباشن. عرق پشانی های امیزان ترکمن است که با چی شرایط بد سیهی اونا قالین میبافند، در زمان بارداری به اونا کمک نمیشد. و اونه که خانم ترکمن ولادت میکنه بعد از 3 روز تا 4 روز اجازه نمیتنه استراحت کنه، دوباره به کار قالین بافی خود شروع میکنه. غیر از اینکه تپلای خود چه قسم به چی شرایطی که فرزند آب دسترس ندارن، صابون ندارن یا دوا ندارن، حتی تپلای ریسس اینا زودتر به دکتر رسیده نمیتونه و پس صحت خودشان اصلا هیچ توجهی نمیشه و تقاضای زیرم دارن که باید زیادتر طفل به دنیا بیارن، که قالین بافتنشان خصوصا نفر بر قالین بافتنشان زیاد باشه. بالاخره از این پیسه ها جمع آوری میشه که شوهر میتونه خانم دوم تا سوم بگیره. زنان ترکمن بسیار محرومیت های دارن.
گفته می شود آن در زنان قریه که با مشکلات اقتصادی مواجهند و هم در بیشتر مسائل خانوادگی از خود صلاحیت و اختیاری ندارند و صرف آنان از صبح تا شام مصروف کارهای شاقند، که به گفته روانشناسان این کارشان از لحاظ روحی صدمات زیادی بر آنها وارد کرده می تواند. شمع کتوازی یک تن از روانشناسان افغان با توضیحات بیشتر در این مورد.
هغه میرمن چې نه دی پر ځان بسی آیا نشه کولای هغه لومړی نیز
او د زنانه که متکی به خود نیستن و نمیتونن ضروریات اولیه خود برآورده بسازن، طبیعی است که محتاج کمک کسی دیگه میباشن و مطابق به ذوق او باید رفتار بکنن، که این کار تاثیرات منفی بر روانشان میگذارد. و هرگاه زنانی که از لحاظ اقتصادی و حقوقی متکی به خود باشن، این زنان به خود باور و اعتماد میداشته باشن، چون حق هر انسان است که هر کار را به خواست خود انجام بدهد. و این زنانی که در تصمیم گیری های زندگی خانوادگی از خود اختیار و صلاحیت داشته باشن، در زندگی آیندهشان میتونن هم برای خود هم برای اولاد و خانواده خود با اعتماد به نفس کامل انتخاب خوبی داشته باشن.
اولاد کورنۍ لپاره انتخاب کرد.
با وجود این که زنان قریه نقش مهمی در زندگی اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی جامعه دارند، اما در طول زندگی یکی از محرومترین قشر جامعه محسوب می شوند، که بنابراین ضرورت است برای بهبود زندگی زنان روستایی و قریه با مد نظر گرفتن کار و آموزش سواد برایشان، آنها می توانند برای رفاه و آسایش خود خیلی ها مؤثر واقع گردند. شنونده های گرامی، برنامه زن و زندگی در رابطه و دستاوردها و مشکلات زنان در افغانستان میچرخد. هرگاه شما هم نظریاتتان را با ما شریک میسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید: 00420-221-124-601. تا بعد علایار و مددگار.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه بشه افغانان به جبی و قام و قسمت به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد حق اجتماعات بحث می شود و در این بحث باز محمد آموزگار یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که مفهوم آزادی و بخصوص آزادی اجتماعات چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشد که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشد بدون از اینکه فشاری از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کاری وسیلا به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرساند. اینا در کل مفاهیمی هستند، معانی هستند که برای آزادی به کار برده شده و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه، و دومی که فرصت مساوی برای همه انسان‌ها به صورت برابر مساعد شوه تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده‌ای که داره او را بخواد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه بر ما و شنونده توضیح بدین که اجتماعات چیست و آزادی اجتماعات چگونه میباشه؟
اجتماعات به گردهمایی های گفته میشه که یک جمعی، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای از اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن، در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه، وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم که اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان‌ها به صورت مشترک یک گروهی از آدم‌ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده‌ها و سرک‌ها با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواسته هایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و دیوبند بتانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد در این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماعات در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی‌های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات همه می رقم هسته، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را به اصطلاح صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنن. یعنی انسان‌ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه‌اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواسته‌ها و مطالباتشان، حقوق و آزادی‌هایشان در برابر حکومت راه‌اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هاش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه ای آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشد و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را، این قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بین المللی حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادند و یا تظاهرات کردند در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنن و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند، که به اصطلاح یک قید هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا زده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم به عنوان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از این اسناد بین المللی حقوق بشر داره.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که ما روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی می شنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماعات توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماعات بر ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصاف هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف، برای تامین یک هدف مشخص و یک خواست مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروهی از آدم ها یا یک فرد یا چند فرد اونها را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند چند باشن و به صورت موقت گرد هم جمع میشن، این اجتماع توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم به شرط از اینکه امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم به شرط از اینکه نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه آزادی‌های دیگران زیر پای نکنیم. بنابراین با توجه به این محدودیت‌هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تشکیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق ندارد که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده، یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشن، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار، عامر آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
من